الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. من عذر میخوام که امروز دیگه خیلی دیر شد، این وضعیت خیابون های مقداری ما رو بیشتر از پیش تأخیر انداخت. همونطور که در جلسات روزهای اخیر در مباحث هفته اشاره کردیم، ما بحث های علم اصول رو در دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول مطرح کردیم و در فلسفه علم اصول ما تاریخ، مبادی، مناهج و تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو مطرح کردیم و توضیح دادیم که مبادی چه طبقه بندی داره. در زمره اون طبقه بندی اشاره کردیم که یکی از مبادی علم اصول که ما از اونها به عنوان مبدأ عام یاد می‌کنیم که مبدأ هستن برای تمام مباحث علم اصول، بحث مربوط به ثابت و متغیره که ما در واقع بحثی که الان داریم در ذیل اون بهش خواهیم پرداخت. البته قبلش این نکته رو اشاره کنم باز برای دوستانی که امسال به جمع ما ملحق شدن که ما مباحث علم اصول رو با محوریت حجت طبقه بندی کردیم به دو بخش: حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی که همون اصول متعارف باشه، و حجت بر نظام های اسلامی. البته این اصطلاح، یعنی اصطلاح مکتب و نظام، اصطلاحاتی است که در نظریه اندیشه مدون ما توضیحش دادیم که حالا امروز اشاره اجمالی به این بحث هم خواهیم کرد. همونطوری که عرض کردم، یکی از بحثایی که در مبادی علم اصول ما مطرح کردیم در دوره قبل، بحث مبادی مشترک تصدیقی بوده که اینو هم در دوره دوم و هم در دوره سوم علم اصول بحث کردیم. یکی از اون مبادی بحث ثابت و متغیر در دین هست که آیا دین عناصر متغیر هم داره یا نه. به مناسبت این بحث ما نظریه‌ای رو در اونجا توضیح دادیم تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام. این نظریه که بر اساس یک توضیح راجع به مراتب دین شکل میگیره، به این نتیجه ما رو منتهی کرد که هرچند دین نفس الامری که راه بین ما، بین مبدأ ما و منتهای ما رو ترسیم میکنه، عناصرش عناصر جهان شمول و ثابتن، اما وقتی این دین نفس الامری برای انسان فرستاده میشه در قالب دین مرسل، به دلیل اینکه در یک موقعیت خاص این دین به انسان عرضه میشه، این دین در این حال که دارای عناصر ثابت و یا جهان شمول هست، عناصر متغیر یا موقعیتی هم داره. بر اساس این توضیح گفتیم که حتی دین خاتم که یکی از ادیان مرسل محسوب میشه، که اون آخرین دین مرسل که دیگه زمینه ای رو برای دین بعد از خودش باقی نمیگذاره، یعنی دین اسلام، هم خارج از این قاعده نیست و در این حال که دارای عناصر جهان شمول و ثابته، عناصر موقعیتی هم درش وجود داره. بر اساس این بحث ما آمدیم به نظریه اندیشه مدون یک طبقه بندی از عناصر جهان شمول و بعد عناصر موقعیتی در اسلام مطرح کردیم. این طبقه بندی بر اساس این منطق شکل گرفت که این کل در واقع منطق حاکم بر نظریه اندیشه مدونه، که دین، که حالا در مورد ما مقصود اسلام، دو گونه عناصر داره. یک بخش عناصر جهان شمول، یعنی عناصری که وابسته به موقعیت خاصی نیستن، بخش دیگر عناصری که موقعیتی هستن و در یک شرایط خاص اون عناصر شکل میگیره. عناصر جهان شمول که پیکره اصلی دین رو تشکیل میدن، باز خودشون به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش قضایای هست که ناظر به واقعیت هاست، و یک بخش قضایای باید که ناظر به اعتباراته. قضایای هست یعنی اون چه که ناظر به واقعیت هاست باز به دو بخش تقسیم میشن، یک بخش که ما از اون به فلسفه یاد میکنیم و بخش دیگر که به اون میگیم اخلاق. فلسفه بحث های راجع به هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی رو تشکیل میده و اخلاق بحث های مربوط به یک خلق انسانی. توجه داشته باشید مقصود ما از این بحث اینه که در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان اسلام همه این عناصر رو داره. یعنی مثلا اگر در حوزه اقتصاد وارد بشیم، اسلام فلسفه داره مبتنی بر هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، که این هستی شناسی در حوزه اقتصاد یا خداشناسی در حوزه اقتصاد یا انسان شناسی در حوزه اقتصاد معنادار میشه. و همینطور اخلاق. اخلاق که میگیم اینجا الان مقصودمون اخلاق به شکل کلی فقط نیست، بلکه مقصود اخلاق در یک حوزه خاص مثل حوزه اقتصاد. بخش دیگر قضایای بایده، یعنی اعتباراتی که شارع داره. این اعتبارات به دو بخش باز تقسیمش کردیم، یک بخش مکتب، یک بخش نظام. مقصود ما از مکتب مبانی و اهدافی است که اسلام در یک زمینه ارائه میکنه. مثلا در زمینه اقتصاد یه سری مبانی داره اسلام، پذیرش مالکیت، تنوع مالکیت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، اینها نمونه‌هایی از مبانی مکتب اقتصادی اسلام. و یک سری اهدافی داره که هدف اصلی اسلام در اقتصاد عبارت است از عدالت اقتصادی، که عدالت اقتصادی در اسلام دو تا شاخص داره. یک شاخصش رفع فقر، شاخص دومش تعدیل ثروت. بعد نکته ای که ما داریم توی این بحث اینه که در کنار مکتب یعنی مبانی و اهداف ما یه چیزی داریم به نام نظام، که این نظام رو اسمشو میگذاریم نظام بالمعنی الاخص، به این دلیل که کل این مجموعه ای که الان اینجا هست رو هم میشه بهش گفت نظام، که حالا توی نمودار بعدی باز اشاره میکنیم. این نظام بالمعنی الاخص بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه. البته همه این مفاهیم فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام همونطوری که توی این نمودار پیداست عناصر جهان شمولن. نظام یک تطبیقی در شرایط خاص پیدا میکنه که ما بهش میگیم سازوکار، که این میشه یک عنصر متغیر تابع شرایط. یعنی مثلا اسلام یه فلسفه اقتصادی داره، یه اخلاق اقتصادی داره، یه مکتب اقتصادی داره، یه نظام اقتصادی داره، که هیچ کدوم اینها وابسته به شرایط نیست، چه امروز باشه در ایران، چه 1400 سال قبل باشه در مدینه رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ولیکن وقتی میخواد تطبیق بشه در شرایط خاص یک سازوکار پیدا میکنه، که سازوکار اقتصادی اسلام در مدینه رسول با سازوکار اقتصادی اسلام در روزگار ما متفاوت میشه. یعنی همون نهادها و مفاهیمی که در اقتصاد اسلامی هستن رنگ و بوی اون شرایط رو میگیرن، اون موقعیت، اون زمان و مکان رو میگیرن. احکام که ما در فقه بیشتر با این قسمت سر و کار داریم که ازش تعبیر میکنیم توی نظریه اندیشه مدون به حقوق، در واقع اینا نتایج مکتب و نظام و سازوکار هستن، که حقوق ثابت از مکتب و نظام نشأت میگیره و حقوق متغیر از سازوکار. که اون بخشی که ما در فقه بیشتر بهش پرداختیم همین قسمته. فوقش ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که استنباط مکتب و نظام کار فقهیه، همونطوری که استنباط حقوق کار فقهیه. بله، به دست آوردن فلسفه و اخلاق استنباط اونها کار کلامی و فلسفی است، اون کار فقهی نیست. چون ما فقه رو توسعه دادیم، یعنی فقه محدود به استنباط احکام نمیشه، بنابراین به تبع اصول رو هم توسعه میدیم. یعنی اصول هم باید هم برای استنباط مکتب و هم برای استنباط نظام بتونیم ازش استفاده کنیم. چون ما در اون نموداری که الان اشاره کردم معتقدیم که محور مباحث اصولی حجته، یعنی علم اصول باید همونطوری که حجت اقامه میکنه، یعنی راجب حجت بحث میکنه، نه حجت اقامه میکنه تعبیر درست نیست، راجب حجت بحث میکنه در حوزه احکام شرعی، همون حوزه متعارف فقه، یا مکاتب اسلامی به همین معنایی که اشاره کردم، یعنی مبانی و اهداف. همونطور باید راجع به حجت در حوزه نظام، نظام بالمعنى الاخص که بر اساس مبانی میخواد ما رو به اهداف برسونه بحث کنیم. به همین دلیل ما آمدیم مباحث اصولی رو گفتیم ما فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا میکنیم، خود علم اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش اون علم اصول متعارف که در واقع ناظر به استنباط احکامه، یعنی همین حقوق، و ناظر به استنباط مکتب، چون استنباط مکتب بحث خاصی رو نمیطلبه. یک بخش ما میایم یک بحث خاص میخوایم بکنیم راجع به استنباط نظام، که الان بحثی که میخوایم بکنیم و موضوع بحث ماست در چهارشنبه ها همین اصول استنباط نظامه، که البته سال گذشته همین بحث رو داشتیم، حالا اشاره میکنم به بحث های سال گذشته. خب بر اساس نظریه اندیشه مدور یک سیستم اسلامی، مثلا در حوزه اقتصاد، سیستم اقتصاد اسلامی این عناصر رو داره: فلسفه داره، اخلاق داره، مکتب داره، نظام داره، سازوکار داره و بالاخره حقوق، که البته به همین شکلی که تقریبا اینجا کشیدیم هست، یعنی فلسفه زیر ساخته بر اساس اون اخلاق، بر اساس این دو مکتب، بر اساس این سه نظام و بالاخره بر اساس این مجموعه سازوکار شکل میگیره. و حقوق که اون احکامی هستند که به صورت خاص بایدها و نبایدها و مستحبات و مکروهاتی که ما باش مواجه هستیم، یا احکام وضعی مثل مالکیت، زوجیت، ولایت، اینها نتایج در واقع این مجموعه هستند. اونی که مورد نظر ماست در بحث حجت بر نظامه، که ما ببینیم بر نظام به این معنا که نظام بالمعنى الاخص میگیم، چون گفتیم به این مجموعه هم میشه گفت نظام یا سیستم. حالا ما کلمه سیستم رو امسال به کار میبریم، چون هی به نظام بالمعنى الاعم، نظام بالمعنى الاخص میگفتیم، یه مقدار هم گفتنش برای من تو سخت بود، هم فهمیدنش برای بعضی از دوستان. این سیستم که میگیم همه مجموعه رو بگیره، یا نظام بالمعنى الاعم که قبلا میگفتیم، نظام که میگیم فقط یک بخشی از این مجموعه است که ما نظام بالمعنى الاخص هم بهش میگیم. ما الان راجع به این میخوایم بحث کنیم که چگونه میشود بر این حجت اقامه کرد، حجت بر این چیه. همونطور که اشاره کردیم نظام به این معنا بر اساس مبانی که در مکتب مطرح میشه، ما رو میخواد برسونه به اهداف. ما در بحث‌های نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، دقت کنید چون این بحث اصلی من نیست خیلی سریع ازش رد میشم، دوستانی که سال اوله که با بحث‌های ما آشنا میشن هم باید کتاب‌های من رو در این زمینه و هم جزواتی که قبلاً دادیم در اختیار دوستان ببینند و بالاخره باید صبور باشن تا بتونن این بحث‌های مقداری تسلط کافی درش پیدا بکنن. و الا که خب این الفاظی که من میگم میدونم برای دوستانی که تو بحثای ما نبودن الفاظ نامعنوسیه و بالاخره با درسهای متعارف و بحثای متعارف فرق داره. این بحث ما، بحثای متعارف همون بحثاییست که بالاخره هزار سال بوده و هزار سال دیگه هم میتونه همین شکل ادامه پیدا بکنه بدون اینکه مشکل خاصی پیدا بشه و مشکل خاصی هم حل بشه. ما سعیمون اینه که بعضی از اون مشکلاتی که نمیتونه بحثای متعارف اونا رو حل بکنه و ما مجبوریم همیشه در مواجهه با اونها فرار کنیم، یک بخشش رو اینجا به شکل علمی، نه شعار و تبلیغات و نمیدونم کارهای از این قبیل که اتفاق میفته اون بیرون، از این حرفا زیاد ما میزنیم. اسلام از قبل از تولد تا بعد از مرگ برای انسان برنامه داره، اسلام تو همه زمینه‌ها، اقتصاد، سیاست، فلسفه، تاریخ، نظریه داره، همه اینا رو میگیم. بعد چی میگیم؟ خب کو این اقتصاد اسلامی کو؟ اون آقا برمیگرده میگه آقا مکاسب شیخ انصاری. کس که میگه مکاسب شیخ انصاری اقتصاد اسلامیه، این معناش اینه که نه اقتصاد رو میفهمه، نه مکاسب شیخ انصاری رو میفهمه، نه حقوق رو میفهمه، نه حقوق اقتصادی رو میفهمه، اصلا هیچی نمیدونه. همینجوری یه چیزی میگه چون شیخ راجع به بی صحبت کرده پس معلوم میشه این میشه اقتصاد اسلامی. این که اقتصاد نیست. اونی که شیخ در مکاسب راجع به صحبت کرده حقوق اقتصادیه. حقوق اقتصادی بله، عنصر اقتصادی هست، به اقتصاد مرتبطه، ولی به این نمیگن اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی یه چیز دیگه است. کاری که ما میخواییم توی این نظریه انجام بدیم، البته عرض کردم بحث ما الان خود نظریه نیست، ما در واقع داریم اصول استنباط بخشی از این نظریه رو میگیم. ما کاری که میخواییم انجام بدیم همینه که بگیم بین این احکام که مثلا شیخ رضوان الله علیه توی مکاسب زحمت کشیده، حقوق اقتصادی رو سعی کرده استنباط کنه. این حقوق اقتصادی ما میخواییم بگیم بر اساس این نظریه که حالا منطق خودش رو داره، توضیحات خودش رو داره، این مبتنی بر یه چیزهای دیگری بوده که ما باید اونا رو هم کشف کنیم. کافی نیست که حقوق رو فقط کشف کنیم، ما باید مکتب و نظام رو هم کشف کنیم، که البته من این کار رو به عنوان نمونه تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام نزدیک 15-16 سال قبل منتشر شده انجام دادم. تو اونجا ما این کار رو کردیم که بگیم آقا مکتب و نظام اینطوریه، به این شکل قابل عرض است. البته قبل از من مکتب رو مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه نزدیک 40 سال پیش، شاید نزدیک نیم قرن پیش، بحثش رو مطرح کردن تو اقتصادونا، که ما آمدیم همون بحث ایشون رو سامان دادیم و تکمیل کردیم و بحث نظام رو هم بهش اضافه کردیم توی کتاب مکتب و نظام اقتصادی. حالا علیه حال این چیزی که الان میخوام به دوستان باز تاکید کنم اینه که به هر حال برای این که با مفاهیم بحث ما آشنا بشید یه مقدار صبوری لازمه، باید یه مقداری مطالعه بفرمایید. دوستان اینجا هستن، دوستانی که سالهای گذشته بحثای ما می آمدن، بعضی از دوستان کارگروه هایی رو تشکیل دادن توی مجموعه ما که برای دوستانی که مایل هستن جلسات خاصی رو برگزار می کنن برای توضیح نظریه اندیشه مدون، تبیین مفاهیم نظریه اندیشه مدون، که انشالله اگر دوستان مشارکت کنن، کمک کنن، شاید بشود با این بحث بخشی از بحثایی رو که وجود داره ما حل کنیم. الان مثلا به بحثی که در چند سال اخیر بحث مهمی در سطح کشور بوده و خیلی از نهادهای رسمی کشور متصدی این بحث شدن و من یقین دارم که هیچ کدام به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید، مگر اینکه بیان و یک کار علمی منطقی که ما گفتیم انجام بدن و الا هیچ کدومشون به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسن، همین بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته. علارغم این همه حرفایی که زده میشه، من خودم به آقا هم عرض کردم، گفتم آقا با این روشی که پیش میره 10 سال دیگه هم جز همین کلیات ابوالبقا که این آقایون میان میگن، که بعد میان اونجا تو جلسه استراتژی که حضور رهبری میخونن، من به آقا گفتم، گفتم آقا اینا انشای دوره دبیرستان ما میخوندی، اینا اومدن اینجا بعد 33 سال انقلاب، انشایی رو که ما 40 سال قبل از انقلاب تو دبیرستان میخوندیم برای ما انشا میخونن اینجا که اسلام اقتصاد دارد و انسانشناسی اسلامی با انسانشناسی غربی متفاوت است، اسلام خدا محور است و غرب انسان محور. گفتم آقا این حرفا چیه؟ اینا مال 40 سال قبل بود، با اینا که در چیزی در نمیاد که شما آخرش با اینا بتونید الگو در بیارید، با اینا که الگو در نمیاد، کار علمی منطقی میخواد. الان کسی توجه نداره. البته من الان 23 ساله دارم نظریه اندیشه مدون رو مطرح میکنم تو داخل و خارج، به حمد الله و المنه هنوز به عدد انگشتان دست فکر نمیکنم کسی باشه که این نظریه رو قشنگ اونجوری که لااقل من خودم میفهمم بفهمه که من چیکار میخوام بکنم و چه اثراتی بر این بحث داره. بله به هر حال حالا ما اینقدر صبور هستیم، کار خودمون انجام میدیم، حالا یا میتونیم به نتیجه برسیم یا نمیتونیم، شاید بعد از ما یه عده دیگری کار رو ادامه بدن انشالله به نتیجه برسیم. به هر حال هدف ما این است که بتونیم این همه ادعاهایی رو که ما مطرح کردیم به لحاظ علمی واقعا پاسخگو باشیم، همونطوری که حالا علمای گذشته مباحث زمان خودشون رو به لحاظ علمی سعی کردن پاسخ بدن. ما توی این بحثی که داریم تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که نظام، همین نظامی که بر اساس مبانی ما رو میخواد به اهداف برسونه، یه مجموعه از نهاد هاست. مقصود ما از نهاد نه فرد رسمن حالا یه سازمان اداره، بلکه یک رفتار تثبیت شده، یه مجموعه از رفتارها به یک شکل خاصی، اینها با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، روی هم رفته یک نظام رو تشکیل میدن، که حالا ما این رو تو بحث اقتصادش تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی توضیح دادیم. که چطور مثلا نهادهای مختلفی رو اسلام معرفی کرده، نه اینکه اینا رو همه رو گذاشته باشه برای ما، گفته باشه شما برید خودتون هر کاری خواستید بکنید، برسید به این هدف که فقر رو از بین ببرید، ثروت رو تعدیل کنید. این کارو نکرده اسلام. گفته اگه شما میخوای فقر رو از بین ببری، ثروت رو تعدیل کنی، که اهدافه بر اساس اون مبانی که من گفتم که آزادی اقتصادی رو تامین کنی، تنوع مالکیت و اصل وجود مالکیت رو حفظ کنی و غیره، اگر اون کارو میخوای بکنی این نهادها هست. چون اونجا توضیح دادیم نهادها به دو دسته، نهادهای دولتی و غیر دولتی تقسیم میشه. بخشی از اون نهادها مثلا فرض کنید مفهوم قرض الحسنه که ما تو فقه بحثش میکنیم، خب این یه بحثیش تو فقه بحث شده به عنوان یکی از حقوق در واقع اقتصادی مطرحه که وقتی شما قرض میدید به کسی نباید در قبال اون سودی بگیرید. کل قرض یجر و نفعن فهو ربا، این قاعده ایست که ما بهش خیلی تمسک میکنیم تو مباحث. خب این یه نگاه حقوقیه، در واقع حقوق اقتصادی است. نگاه دیگری که میشه به همین قرض الحسنه داشت که ما تو اینجا اون نگاه رو مطرح کردیم تو بحث نظام، اینه که قرض الحسنه یه نهاده، در واقع یه نوع رفتار خاص رو اسلام میخواد در جامعه تثبیت کنه که این رفتار، رفتار اعطاء کمک معوضه. در قرض الحسنه شما یه کمکی به کسی میدید، 1000 تومن، 10000 تومن، 1,000,000 تومن به کسی میدی، عوضشو میگیری، دوباره 1,000,000 تومن یا 1,000 تومن رو میگیری. این در واقع یه نهاده، نهاده کمک‌های معوض. صدقه هم داریم تو اسلام، صدقه هم یه نهاده در واقع، فقط نهاده کمک بلا عوض، که شما عوضی اونجا از کسی نمیگیری، یه چیزی میدی بدون اینکه چیزی بگیری. حالا کارکردی داره قرض الحسنه، کارکردی داره صدقه. اسلام به این کارکردها توجه داشته. کارکرد قرض الحسنه با اینکه به نظر میرسه خب صدقه بهتر از قرض الحسنه است دیگه، چون آدم صدقه میده عوض نمیگیره، ولی قرض الحسنه میده و عوضش رو هم میگیره. اما به لحاظ اقتصادی کارکرد قرض الحسنه بیشتر از کارکرد صدقه است. چون درسته که در جامعه اسلامی انگیزه های دینی و الهی هست، ولی افراد هر چه قدم انگیزه الهی داشته باشن، در دائره صدقه تا یه حدی حاضرند صدقه بدن، در حالی که در دائره قرض الحسنه انگیزه برای قرض الحسنه، حالا تو محیط اسلامی، خیلی بیشتر از انگیزه برای صدقه است. به همین دلیل قرض الحسنه ارزشش به لحاظ اقتصادی ها و الا به لحاظ اینکه شما یه از خودگذشتگی انجام میدی، قطعا صدقه ارزشش بیشتر از قرض الحسنه است. اما به لحاظ اقتصادی چون قرض الحسنه جایگاه مستدام و پایدارتری رو در مجموعه اقتصادی میتونه داشته باشه، ما میگیم مثلا اسلام روی اون تأکید بیشتری میکنه، صدقه هم داره، صدقه هم تأکید میکنه، ولی اون رو بیشتر توجه میکنه. اینا دوتا نهادن، صدقه به عنوان کمک بلاعوض، قرض الحسنه به عنوان کمک معوض. خمس و زکات، خب خمس و زکات رو ما تو کتابهای فقهی بحث کردیم، احکامش رو بحث کردیم، فقها سالهای سال قرنها بحثش کردن. خب اون یه نگاهه، خمس به چی تعلق میگیره، به کی میتونیم خمس بدیم، زکات به چی تعلق میگیره، به کی میتونیم زکات بدیم، اون نگاه حقوقیه. یه نگاه دیگه اینه که خمس و زکات در واقع بخشی از دارایی های یک شخص رو منتقل میکنه به اشخاص دیگری، در واقع نقل و انتقال ثروت میده، در واقع تعدیل میکنه ثروت رو. یک بخشی که ثروت بیشتری داره، یک انباشتی از سرمایه در اونجا وجود داره، بخشی از سرمایه های او رو منتقل میکنه. این نهاد یه نهاد خودش، یه نهاد اقتصادی است برای جابجایی در واقع ثروت، که این جابجایی ثروت نتیجهش تحقق تعدیل ثروته، البته یکی از عوامل تعدیل ثروت. این مجموعه نهادها با هم یه نظام رو تشکیل میدن، یه نظام اقتصادی که وقتی این نظام کار میکنه، یعنی توی اون مجموعه این نهادها شکل میگیرن، قرض الحسنه با اون معنایی که باید داشته باشه، صدقه، خمس و زکات و مالیاتها و همینطور حالا نهادهای دیگه که ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی توضیح دادیم، مجموعش این میشه که اگر این نهادها درست عمل کردن بر اساس اون موازینی که تو اسلام مطرحه، تو جامعه ما مواجه با دو تا پدیده میشیم، همونایی که هدف اقتصادی اسلامه. یکیش این که همه آحاد جامعه از حداقل امکانات معیشت برخوردار میشن که اصطلاحاً تو اقتصاد بهش میگیم رفع فقر. دوم این که هرچند در جامعه فقیر و غنی خواهیم داشت، یعنی اسلام به جامعه بی طبقه معتقد نیست، اختلاف هست، اما اختلاف بین اقشار توانمند اقتصادی و اقشار ناتوان اقتصادی به گونه ای در جامعه اسلامی که برای اقشار ناتوان اقتصادی تحمل این تفاوت وجود داشته باشه، یعنی این تفاوت یه تفاوتی باشه در مجموعه فضای اقتصادی قابل تحمل باشه، که اگر این اتفاق بیفته خب نتیجهش این میشه که غیر از اینکه رونق اقتصادی پیدا میشه، اشتغال پیدا میشه، چون برای اینکه ما بتونیم فقر رو ریشه‌کن کنیم باید اشتغال رو ایجاد کنیم، رونق اقتصادی ایجاد کنیم، امنیت اقتصادی پیدا میشه، یعنی جرائم اقتصادی از بین نمیره. البته همیشه آدمای ناباب پیدا میشن، هر چقدر شما محیط رو سالم کنی باز یکی هستش که یه کار خلافی بکنه، اما این جرائم کاهش پیدا میکنه. که بعد بر اساس همین من تو از بحث خودش توضیح دادم، حتی این بحثی که الان میگم خارج از بحث ماست، فقط چون بعضی از دوستان تازه هستن میخوام بگم ما چه کار اصلا میکنیم تو نظریه اندیشه مدون. بر اساس این بحث ما میتونیم شاخص بدیم، به اصطلاح امروزی ها معیار بدیم برای ارزیابی و سنجش اقتصاد، که آیا اقتصاد ما اقتصاد موفقی بوده یا نه. ما الان میخوایم بفهمیم از 33 سال بعد از انقلاب آیا از نظر معیارهای اقتصاد اسلامی اقتصاد موفقی داشتیم یا نه. خب برای این کار ما ارزیابی میتونیم بکنیم بر اساس این نظریه، ببینیم آیا میزان فقر در سالی که انقلاب رخ داد 1357 چقدر بوده بر اساس معیارهایی که اون زمان وجود داشته، الان میزان فقر چقدره، یعنی چند درصد جمعیت، نه رقم مطلق، چند درصد جمعیت در سال 1357 زیر خط فقر بودن، چند درصد جمعیت الان در 1391 زیر خط فقر. اگر مثلا در اون زمان، اینایی که بگم همش خیالیه، عددهای واقعی نیست، اگر مثلا در اون زمان 40 درصد زیر خط فقر بودن الان 20 درصد زیر خط فقره، ما میتونیم بگیم از این جهت ما اقتصادمون اقتصاد موفقی بوده، تونستیم 20 درصد فقرا رو کاهش بدیم. اما اگه به عکس باشه، اون موقع مثلا 40 درصد باشه الان 60 درصد فقط زیر خط فقر باشه، این معنیش اینه که ما تو این جهت موفق نبودیم. بحث دیگه بحث فاصله بین اقشار فقیر و غنیه، یعنی ما ببینیم چند درصد از ثروت در اختیار چند درصد از جامعه هست. اگر این درصد یه قابل قبول بشه، مثلا ما بگیم آقا 40 درصد ثروت در اختیار 10 درصد جامعه است، 60 درصد ثروت در اختیار 90 درصد جامعه است، این مثلا باشه نسبت. فرض کنید زمان 1357 که فرض کنید 60 درصد ثروت در اختیار 10 درصد جمعیت بود و 40 درصد ثروت در اختیار 90 درصد جمعیت، خب میگیم اقتصاد ما موفق بوده، تونسته 20 درصد ثروت رو از اون 10 درصد منتقل بکنه به این 90 درصد. اما اگه به عکس شد، ما دیدیم که نه، 60 درصد ثروت در اختیار 10 درصد جمعیت و 40 درصد ثروت در اختیار 90 درصد جمعیت، این معنیش اینه که به لحاظ شاخص‌های اقتصاد اسلامی ما موفق نبودیم. حالا این بحث‌ها که بحثایی است که در واقع از نظر نظریه اندیشه مدون بحث فقهیه، یعنی ما رفتیم الان تو اقتصاد داریم بحث فقهی به یک معنایی میکنیم، نظام اقتصادی اسلام رو میگیم، یا حالا علم اقتصاد که حالا اون یه بحث دیگری میشه. کاری که ما میخوایم توی این بحثای چهارشنبه بکنیم اینه که برای استنباط نظام تو هر حوزه‌ای، اقتصاد، سیاست، مدیریت، زمینه‌های مختلف، ما چگونه احتجاج میکنیم، چه حجتی داریم، چه چیزایی به عنوان حجت قابل تمسکه، غیر از حجت هایی که قبلا در اصول به صورت متعارف بحث شده، نه اینکه اونا رو نادیده بگیریم، اونا که هست، اونا حجیتش رو در جای خودش ثابت کردیم، اگر خبر واحد گفتیم حجت، ظاهر گفتیم حجت، سیره ارتکاز گفتیم حجت، اونا رو قبلا ثابت کردیم، اونا به جای خودش. ببینیم اینجا چه کار میتونیم بکنیم، چه نکته‌های خاصی رو برای بحث نظام میتونیم در نظر بگیریم. ما بر اساس نظریه اندیشه مدون یه سری ویژگی برای نظام به دست آوردیم. گفتیم یک، عناصر نظام جهان شمولند، اختصاص به شرایط خاص ندارند. دو، فقهی اند، استنباطشون کار با اونها یک بحث فقهیه و در واقع نوع اعتبار درشون هست که حالا اعتباریات رو تو مقدمات مباحث علم اصول قبلا بحث کردیم. این نظام مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف مکتبه، همین توضیحات که الان اشاره کردم. این نظام مجموعه ایست از نهادها. این نظام زیربنای برخی از حقوق جهان شموله. این که میگیم برخی، چون برخی از حقوق مستقیما از خود مکتب نشأت میگیره و بالاخره این نظام یک امر موجود و قابل کشفه. اینا ویژگی هایی است که ما برای نظام به دست آوردیم. ما سال گذشته بحث مفصلی کردیم راجع به مراحل دستیابی به فلسفه نظام و سازوکار در یک زمینه، که این مراحل رو در 6 مرحله توضیح دادیم. گفتیم باید عناصر دینی رو کشف کنیم، تفکیکشون کنیم به لحاظ جهان شمول بودن و موقعیتی بودن، بعد از طریق عناصر جهان شمول از طریق عناصر موقعیتی به عناصر جهان شمولی که در پشت اونها هست دست پیدا کنیم، چون گفتیم هر عنصر موقعیتی که در دین پیدا میشه در پشتش یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره که حالا در جای خودش توضیح دادم. بعد گفتیم باید اینا رو طبقه بندی کنیم بر اساس این که آیا راجب هست واقعیت یا راجب اعتباره، و بعد طبقه بندی های خردتر، بعد هماهنگشون کنیم این عناصر رو و بر اساسشون سازوکار رو طراحی کنیم. این بحثی بوده که سال گذشته توضیح دادیم. البته این بحثا رو اگر خواستید ببینید میتونید به کتاب مبانی کلامی اجتهاد آخرین فصلش یا کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام اولین فصلش مراجعه کنید. حالا من دیگه بحثایی رو که سال گذشته قسمت‌های زیادش کردیم ازش بگذرم. یک نکته ای رو من توضیح دادم سال گذشته که در واقع آخرین بحث ما بود سال گذشته، این بود که شهید صدر رضوان الله علیه نظریه اندیشه مدون رو به این شکلی که ما قبول داریم مطرح نکرده و قبول نداشته. ظاهرا یک دیدگاه خیلی محدودتری ایشون داشته در این زمینه. به نظر ایشون اونطوری که از مباحثشون به دست میاد عناصر دینی جهان شمولن و قضایای بایدن، یعنی به نظر میرسه ایشون اینجوری نگاه میکرده و این بایدها هم فقط مکتبن دیگه، نظام رو اصلا ایشون نادیده گرفته. به همین دلیل وقتی کتاب مکتب و نظام اقتصادی من 14-15 سال قبل منتشر شد، حضرت آیت الله حائری، سید کاظم حائری که برجسته ترین شاگرد شهید صدر و استاد بنده بودند، وقتی کتابو دیدن بعد از یه مدتی به من اینو فرمودن بعد از شهید صدر این کتاب حرف جدیدی رو تو اقتصاد اسلامی مطرح کرده، هیچ کس بعد از شهید صدر حرف تازه‌ای نیاورده. ایشون گفت اون بحث نظام که شما مطرح کردی تو کتابه توی آثار شهید صدر نیست، شهید صدر اصلا به این بحث توجه نکرده. خب شهید صدر بر این اساس اینجور دیده که احکام که حالا از نظر شهید صدر احکام ثابتی هستن، اینها زیربناشون مکتبه. پس برای استنباط مکتب ایشون یک مسیر عکس رو پیشنهاد کرده که ما از طریق احکام بریم مکتب رو به دست بیاریم. خودش در بخش دوم اقتصادونا، کتاب اقتصادونا دو بخشه، بخش اولش نقد سرمایه‌داری و سوسیالیسمه، بخش دومش معرفی اقتصاد اسلامیه. تو بخش دوم که به معرفی اقتصاد اسلامی پرداخته ایشون به همین روش، یعنی با استفاده از احکام سعی کرده مکتب رو استنباط کنه، کشف کنه. و البته کاری که شهید صدر نزدیک 40 سال پیش کرده کاریست که همچنان در سراسر جهان اسلام به عنوان مهمترین کار در حوزه اقتصاد اسلامی مطرحه و کتاب اقتصاددانای شهید صدر قرآن اقتصاد اسلامیه. یعنی هیچ اقتصاددان اسلامی شیعه، سنی، وهابی، سلفی هرچی میخواد باشه نیست که اقتصاددانای شهید صدر رو نخونده باشه و حتی سلفی ها که با ما دشمن خونی اند و هیچ یک از آثار ما را هیچ ارزشی براش قائل نیستن، کتاب اقتصاددانا در زمانی که در عربستان هیچ کتاب شیعی پیدا نمی شد، کتاب اقتصاددانا در تمام کتاب فروشی های علمی عربستان بود و اساتید عربستان افتخارشون این بود که بخشی از این کتاب رو درس گرفتند، شاگردی کردند پیش یک استادی و قسمتی از اقتصاددانا رو خوندن. این کتاب، کتاب بسیار بسیار مهمی در زمینه اقتصاد اسلامی محسوب می شده و هست. توی این کتاب شهید صدر این روش رو انتخاب کرد که ما بیاییم از طریق غیر مستقیم از پایین به بالا، یعنی از احکام بیاییم استنباط بکنیم مکتب رو. ما سال گذشته توضیح دادیم که این روشی که شهید صدر انتخاب کرده دو تا اشکال شاگردان شهید صدر مثل حضرت آیت الله حائری برش دارن. یک اشکالش اینه که شما وقتی احکام رو در نظر میگیرید، میخواید از احکام برسید به مکتب، در استنباط احکام یا حقوق ثابت شما از اصول عملیه هم استفاده میکنید. خب حالا شما میخواید لوازم احکام رو در واقع استفاده کنید، معناش اینه که دارید به مثبتات اصول عملیه تمسک میکنید، در حالی که مثبتات اصول عملیه حجت نیستن. این یک اشکال بود که بر شهید صدر کردن که ما این رو گفتیم قابل جواب هست، البته نه جواب کلی بلکه یک جواب جزئی به اصطلاح که ما میتونیم تا حدی حل کنیم مشکل رو. اشکال دیگری که به شهید صدر کردن این بود که شما حتی اون قسمتی که دارید از امارات استفاده میکنید، احکام رو دارید ظهوری رو استفاده میکنید که ناشی از جمع کردن ظهوراته، یعنی چند تا ظهور رو با هم تجمیع میکنی، یه ظهور جدید میخواید درست کنید. کی گفته که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجته؟ ما اینو سال گذشته باز بحث کردیم، جواب دادیم، این رو گفتیم میشه اثبات کرد که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات در بعضی از صور حجته، که حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون خیلی مقدماتش طول میکشه. اون چی که میخوام امروز اشاره کنم، البته همه این شد امروز مقدمه که برسیم انشاءالله هفته دیگه وارد ذیل مقدمه بشیم، اینه. ببینید یک بحثی در بحث استنباط نظام مطرحه که الان اونایی که به هر حال تو این زمینه فکر کردن کار کردن درگیر این بحث بودند و هستن. با اون اینه که اولا آیا ما نظام رو میتونیم استنباط کنیم از شریعت، بریم به اسلام، به قرآن و سنت، به منابع دینی مراجعه کنیم و مثلا نظام اقتصادی اسلام به این معنا که گفتیم، نظام بالمعنى الاخص، این رو استنباط کنیم، میتونیم این کار رو بکنیم؟ یا نه ما خودمون نظام رو داریم میسازیم، یعنی ما داریم مهندسی میکنیم نظام رو، نه اینکه ما بریم نظام رو استنباط کنیم. نظام وجود داشته باشه در منابع، ما بریم اونو کشف کنیم. یک سوال اینه. ادعای ما اینه که نخیر، ما میخوایم بریم نظام رو کشف کنیم، نظام وجود داره، ما میریم اونو کشف کنیم. یک اشکالی اینجا مطرح میشه که این اشکال رو شهید صدر رضوان الله علیه نزدیک 40 سال پیش یا بیشتر تو اقتصادونا بهش توجه کرده، اشکالی که هنوز ما در کل مباحث فقهی با این اشکال به صورت جدی مواجهیم و هنوز هم خیلی موارد مورد غفلت قرار میگیره. اسمش رو گذاشته از ذاتیه فی الاجتهاد. ذاتیه در اصطلاح آی سعد بارها من توضیح دادم برای دوستانمون، در مقابل موضوعیه ایشون کلمه ذاتیه رو به کار میبره. فارسی که نزدیک باشه به این در معنا، مقصود شخصی بودنه. از ذاتیه فی الاجتهاد یعنی اجتهادی که وابسته به شخصه، شخص مجتهده، دیدگاه های خاص این شخصه. البته قبلا بارها برای دوستان گفتم اصطلاح ذاتیه و موضوعیه در زبان عربی معاصر اینها ترجمه دو تا اصطلاح کانتی هستند، اصطلاح ابجکتیو و سابجکتیو، دو تا اصطلاحی که کانت در فلسفه ایجاد کرد بر همون اصطلاحات رو در عربی اینجوری معادل گذاری کردن. ابجکتیو رو در عربی میگن موضوعیه، سابجکتیو رو میگن ذاتیه. مقصود کانت از ابجکتیو اون واقعیت بدون اینکه فاعل شناسایی، عاملی که اون واقعیت رو شناسایی میکنه، دخالتی درش داشته باشه. و مقصودش از سابجکتیو اون چیزی است از واقعیت که فاعل شناسایی در شکل گیریش دخالت داره. حالا اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، اون چیزی که لوح واقع رو تشکیل میده میشه ابجکتیو یا موضوعی، اون چیزی که مثلا در ذهن من نقش میبنده میشه سابجکتیو یا ذاتی. مش آقای سعد اینو به یه معنای خاص‌تری اینجا به کار میبره. مقصودش اینه که یک جاهایی میشه که شخص بر اساس نوع فهم خودش، نوع فرهنگ خودش، یک تلقی خاصی از دین پیدا میکنه که این تلقی تلقی خود دین نیست. دین اینو نگفته، این حرفیه که این آقا داره میذاره بر عهده دین. این حرف آقای صدره. من به دوستان قبل از تعطیلات گفته بودم این قسمت رو مطالعه کنن، البته نمیدونم کسی یادش اصلا از دوستانی که بودن که قرار بود اینو مطالعه کنن یا نه. حالا این قسمت رو از ذاتی فی الاجتهاد و اسبابها، یعنی عوامل ذاتیه، این قسمت رو در اقتصادونای آقای سعد، حالا این نسخهی که من ازش این عبارات رو نقل کردم، این چاپ جدیده که جلد سوم داره، نسخه های مختلف، چاپ های مختلف ترتیبش فرق میکنه، این تو جلد سومش صفحه 448 به بعده، این بخش رو مطالعه بفرمایید. آقای صدر تو این بخش خواسته بگه حتی بعضی از فقهای بزرگ تاریخ تشیع به خاطر اینکه تو ذهنشون یه پیش‌فرض هایی داشتن، بعضی جاها نصوص دینی رو اشتباه فهمیدن. اینو خواسته ایشون توضیح بده و اینو توضیح میده که این بحث برای ما بحث مهمی است، حالا که ما که میخوایم بریم نظام استنباط بکنیم یه چیز تازه است. آقای سعد میخواد بگه حتی در چیزهای متعارف یه همچین اشتباهی ممکنه پیش بیاد. حالا ما که میخوایم بریم نظام استنباط بکنیم، اینجا بیشتر باید توجه کنیم که مبادا ذهنیت‌های حاکم بر ما تأثیر بگذاره تو فهم ما. حالا این بحثی است که آقای سعد اینجا عواملش رو به تفصیل بحث کرده. انشالله جلسه آینده دوستان این قسمت رو مطالعه خواهند کرد و ما انشالله به سرعت این بخش رو میتونیم هفته آینده بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.